رسیده د خدای په امان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، از همه افغانها خواسته است تا از فرصت موجود برای تأمین صلح در کشورشان استفاده درست کنند. رؤسای جمهور ترکیه و روسیه امروز در مسکو با هم ملاقات میکنند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم بقیم نائب.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد می گوید خشونت هر چیز زودتر در افغانستان باید خاتمه یابد، زیرا این توافق صلح را به مخاطره مواجه می کند. مقام های نظامی امریکا می گویند با وجود حملات کوچک، طالبان تا حد زیاد توافق نامه را مراعات کردند. اردوغان و پوتین امروز روی افزایش خشونت ها در ادلب سوریه در مسکو می بینند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید تشدید خشونت توافقنامه صلح را به مخاطره مواجه میسازد و خشونت ها باید هر چه زودتر کاهش یابد. خلیزاد دیشب در حساب تویترش نوشته که او دیشب با عبدالغنی برادر، مسئول دفتر طالبان در قطر، ملاقات کرده و این ملاقات پس از مکالمه تلفنی میان رئیس جمهور ترامپ و ملا برادر انجام شده است. با گفته آقای خلیلزاد، آنها توافق کردند که موافقتنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان میتواند راه را برای تامین صلح در افغانستان هموار سازد. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در ادامه نوشته که به خاطر رسیدن به صلح در افغانستان باید خشونت کاهش یابد و روی مبادله زندانیان صحبت شود. زلمه خلیلزاد گفت که امریکا متحد است تا بر اساس توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان و همچنان اعلامیه امریکا و افغانستان روند مبادله زندانیان میان دو طرف را تسهیل بخشد. او گفت که واشنگتن از آزادی شمار بیشتر زندانیان از دو طرف حمایت میکند. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده میگویند گروه طالبان توافقنامه صلح با واشنگتن را تا حد زیاد مراعات کردند. این اظهارات دیروز در حضور کنگرس امریکا چند ساعت پس از آن مطرح شد که قوای هوایی امریکا موازی طالبان را در هلمند هدف قرار دادند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که مارک اسپیر، وزیر دفاع امریکا، در نشست استماعی کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا گفت که طالبان آن بخشی از توافقنامه را که بر نیروهای امریکایی و متحدان آن حملات را انجام نمی‌دهند رعایت کرده است. اما به گفته آقای اسپیر، این گروه تعهداتش را در ارتباط با کاهش خشونت زیر پا نهاده است. او همچنان افزود که در میان گروه طالبان بر علاوه میان روان تندروان هم وجود دارند که با باور وی با هم اختلاف نظر دارند. از سوی دیگر جنرال مارک میلی، لوید رسیز ایالات متحده، با نشست استماعی مجلس سنای کشورش گفته که حملات طالبان که در 24 ساعت گذشته انجام شدند همه عقب زده شدند. اما جنرال میلی افزود مهم این است که طالبان در این مدت بالای مراکز شهرها حمله نکردند و در 34 ولایت افغانستان شاهد حملات بزرگ نبودند. وزارت خارجه امریکا جایزه به نام زنان شجاع را به یک فعال زن افغان، ظریف غفاری، که شاروال میدان شهر می باشد، اهدا نموده است. در مراسم اهدای این جایزه در وزارت خارجه امریکا بانوی اول امریکا نیز حضور داشت. خانم غفاری در این مراسم گفت که بعد از معرفی به حیث شاروال میدان شهر با بسیار مشکلات دست و گریبان بود، اما او مقاومت کرد.
When I start my job, the men at the municipal office refused to acknowledge me and my authority.
وقتی که وظیفه به من سپرده شد، افراد داخل شاروال و من و صلاحیتم را قبول نمی کردن. یک گروه آمد و مرا از دفتر بیرون کرد. آنها فکر می کردن که با این عمل مانع کار من خواهند شد، ولی من مقاومت کردم و با وظیفه برگشتم. مکنون صدای من شنیده می شود و با احترام با من برخورد می کنم. ظریفه غفاری قبل از این با تهدیدهای مرگ هم روبرو بوده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رؤسای جمهور روسیه و ترکیه قرار است امروز پنجشنبه با هم ملاقات کنند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در این دیدارشان تلاش میکنند تا تنش‌هایی را که سبب افزایش خشونت در سوریه شده کاهش دهند. رئیس جمهور اردوغان گفت در دیدار امروزش با پوتین در مسکو پایتخت روسیه تلاش میکند که او را تشویق نماید تا با آتش بس در ولایت ادلیب سوریه موافقه کند. ترکیه و روسیه که از دو جانب مخالف در جنگ سوریه حمایت میکنند، تاکنون از مقابله با هم جلوگیری کردند. و رئیس صندوق بین المللی پول IMF میگوید شیوع ویروس کرونا امیدها برای رشد قوی اقتصادی سال 2020 میلادی را از بین برده است. او گفت که این مشکل دستاوردهای اقتصادی را احتمالاً به کمتر از سال 2008-2009 میرساند. این اقتصاددان بلغاری دیروز چهارشنبه گفت این نهاد بین‌المللی مالی رشد اقتصادی سال جهانی امسال را پایین‌تر از تقریباً 3% از آهنگ رشد اقتصادی سال 2019 میلادی پیش بینی می‌کند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. زلمه خلیدزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، از همه افغانها خواسته از فرصت موجود برای صلح استفاده درست کنند. ریاست جمهوری افغانستان در این مورد میگوید:
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از 5 سال بدین سو تلاش کرد تا شعار صلح که به گذشته به عنوان یک شعار مطرح بود به یک برنامه صلح تبدیل بکنه، و این برنامه امروز به عنوان یک گفتمان ملی، منطقه‌ای و جهانی مطرح است.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
آقای خلیزاد، یک در قضیه مطرح کرد و گویا این فرصت تنها برای مردم افغانستان است. اما باید اضافه میکرد که یک فرصت بسیار کلان در سطح دنیا برای خود امریکا است.
گزارش هم داریم در مورد این که رؤسای جمهور ترکیه و روسیه امروز در مسکو با هم ملاقات میکنند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
ما متاسفانه در یک شرایط قرار داریم که اصلا از دین خواستین اینا به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، و بحثی که چطور میشه که بین مردم و بین طالبا یک اعتماد به وجود بیاد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، از همه سیاسیون افغان خواسته است تا از فرصت تاریخی برای تأمین صلح در کشورشان استفاده درست کنند و این فرصت را از دست ندهند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که از تلاش‌ها برای پایان جنگ و مذاکرات بین‌المللی که خواست همه افغان هاست دریغ نخواهد کرد. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفته است که هدف اساسی پایان دادن به کشتار افغانها و تأمین صلح دائمی در کشور است. جزئیات بیشتر را همکارم فرشته ندا از کابل گزارش می‌دهد.
زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان که تازه به کابل آمده است، میگوید فرصت تاریخی صلح باید از دست نرود. وی صبح امروز در یک توییت نوشته است: ما باید در همه جبهه‌ها برای پاکسازی موانعی که مذاکرات بین الافغانی را کند می‌سازد عمل کنیم. من یک بار دیگر از همه افغان‌ها می‌خواهم که نیاز کشورشان را در اولویت قرار دهند، در پیوند به خواست‌های ما اقدام کنند و این فرصت تاریخی را از دست ندهند. زلمه خلیلزاد هم همچنین میگوید امریکا متحد است تا تبادل زندانیان را فراهم کند. از سوی هم حکومت افغانستان در واکنش به توییت خلیلزاد میگوید حکومت افغانستان برای تامین صلح و آتش بس دائمی متحد است. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز برای رادیو آزادی گفت آتش بس دائمی و پایان دادن به کشتار افغان ها نکاتی هستند که راه را برای تامین صلح دائمی باز می کند.
پایان جنگ، آتش بس دائمی و رسیدن به صلح پایدار و با عزت از خواستای اساسی دولت و ملت افغانستان است. دولت جمهوری اسلامی افغانستان از 5 سال بدین سو تلاش کرد تا شعار صلح که در گذشته به عنوان یک شعار مطرح بود به یک برنامه صلح تبدیل بکنه و این برنامه امروز به عنوان یک گفتمان ملی، منطقه‌ای و جهانی مطرح است.
سخنگوی رئیس جمهور همچنین گفت مشوره ها و فیصله در پیوند به رهایی زندانیان در مذاکرات بین الافغانی صورت میگیرد. با این همه ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم کرواشیا گفته است آنها بعد تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان متحد باقی میمانند و کمک مالیشان را ادامه میدهند. آنها وی به طالبان پیغام داد که در جنگ پیروزی وجود ندارد و آنها باید به میز مذاکره حاضر شوند، صلح و آشتی واقعی را ایجاد کنند. فرشتنه دار، رادیو آزادی کابل.
طوری که شنیدید زلمه خلیلزاد از همه افغانها خواسته است تا از فرصت موجود برای تامین صلح در کشورشان استفاده درست کنند. همکارم فرشتنه دار در کابل مصاحبه ای را با داوود مایار کارشناس روابط بین المللی انجام داده، نخست از وی پرسیده است که آیا افغانها آمادند تا از این فرصت استفاده مؤثر بکنند؟
اما باید اضافه کنیم که آقای خلیلزاد یک در قضیه مطرح کرده گویا این فرصت تنها برای مردم افغانستان است. به این شکل نیست که فرصت برای مردم افغانستان در سطح کشور است. اما باید اضافه میکرد که یک فرصت بسیار کلان در سطح دنیا برای خود امریکا است. که نظر میست که امریکا هم باید این فرصت را بسنتند. چون اونا منافع بزرگتر در سطح جهان دارند. و مسئله از که یک سال مکلفیت ها متوجه حکومت افغانستان، رهبران افغانستان و در کل با ملت افغانستان است. به این شکل نیست که در طی سالهای متمادی جنگ‌های تحمیلی بالای افغانستان آمدن، مردم افغانستان رنج‌های زیاد از این قبیل دیدن. به این شکل نیست که امی طرف ها رهبران حکومت و ملت افغانستان دست یکی کنن. حتی طالبا چون آنها هم اولاده این کشور هستن، به خاطر مبارزه علیه جنگ و به خاطر رفتن طرف یک سال کوشش کنن و هماهنگ کنن.
و مایار صاحب، اگر از فرصت به میان آمده استفاده درست صورت نگیره، همین پروسه صلح و گفتگوهای بین الافغانی با چه سرنوشت دچار خواهد شد؟
به نظر ما مسئله صلح در حد رسیده که امکان برگشتش نیست. شما در جریان هستین که سران امریکا، وزیر خارجه آقای خلیلزاد و در کل بعض رجال برجسته از اونها، حتی ترامپ، شخصی که برای بزرگترین کشورهای جهان چند دقیقه وقت نداره، اما آنها بیشترین وقت خود از افغانستان سرمایه‌گذاری میکنن، مستقیم صحبت ها داشتن، صحبت های تلفنی داشتن، توافقنامه‌شان امضا شده و این با پروتکلی که اونا برای طالبان دادن، برای حکومت افغانستان دادن، با نظر داشته این مسئله. من اینو میبینم که امریکای تصمیم گرفته که صلح در افغانستان بیه و با طالبان صلح کنه. به نظر من امکان برگشت از این نیست. انشالله مسئله وحگیر خواهد بود اما نتیجه میده.
با توجه به وضعیت کنونی افغانستان و دیدگاه های متفاوت دو طرف، حکومت افغانستان و طالبان در رابطه به رهایی زندانیان، به باور شما نتایج نهایی یا می بالاخره گفتگوهای صلح چی نتیجه در پی خواهد داشت؟
توافق مندی که نشد شد و را با مطالعه کردیم در کل به نفع مردم افغانستان، به نفع حکومت افغانستان است.
مصاحبه همکارم فرشتنه دار با داوود مایار کارشناس روابط بین المللی در مورد اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک همکارم آرزو قیاسی چند خبر تازه اقتصادی را پیشکش می کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان در نظر دارد تا در ولایت غزنی کارخانه پروسس آلو بخارا و در ولایت فرا کارخانه پروسس عناب بسازد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت بر رادیو زاده گفت در صورت که میوه خشک کشور به صورت درست پروسس شود می تواند با بهای بهتری در بازارهای جهان به فروش برسد.
زمینه بر صادرات برخی از اقلام زراعتی ما در کشورهای مختلف مساعد است. مثلا آلو بخارای ما با قیمت بسیار خوب میتونه در صورت که پروسس شود به مارکت خارجی به خصوص هندوستان صادر شود، ولی در صورتی که به شکل سنتی صادر شود طبعا با قیمت ناچیز به فروش میرسه. به می شکل اوناب در کشورهای مختلف بازار داره.
و افزود که وزارت مالیه حدود 200 میلیون افغانی برای ساخت این کارخانه ها اختصاص داده تا وزارت زراعت بتواند شرکت های خصوصی را در زمینه 50% کمک کند. به نقل از آقای رستمی، وزارت زراعت روی برنامه ساخت کارخانه های پروسس بادام و پسته نیز کار میکند. افغانستان در حال حاضر تنها کارخانه پروسس جلغوزه دارد. اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید شیوع ویروس کرونا روی درآمد این اداره تاثیر منفی گذاشته است. قاسم وفایی زاده رئیس این اداره گفت در حال حاضر با 3 کشور چین، ازبکستان و تاجیکستان پروازها متوقف است. هرچند او در مورد رقم دقیق خساره از عدم پروازها چیزی نگفت، اما افزود که فروش تکت و رفت آمد با دیگر کشورها نیز کاهش یافته است. این در حالی است که انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی بر اساس ارزیابی که کرده گفته است که خطوط هوایی بین‌المللی امسال به علت ویروس کرونا 1.5 میلیارد دلار ضرر می‌کنند. ویروس کرونا در حال حاضر به شمول افغانستان و بیش از 60 کشور جهان سرایت کرده و 3000 قربانی گرفته است. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 60 پول، 1 یورو 84 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 491 افغانی.
رؤسای جمهور ترکیه و روسیه امروز در شهر مسکو با هم ملاقات کرده روی راه‌های جلوگیری از افزایش خشونت‌ها در شهر ادلیب سوریه گفتگو می‌کنند. آژانس خبری رویترز گزارش داده که روسیه حضورش در سوریه را قبل از ملاقات امروز ولادیمیر پوتین با رجب طیب اردوغان تقویت بخشیده است. روسیه و ترکیه از جوانب مختلف جنگ در سوریه حمایت می‌کنند و افزایش خشونت‌ها در شهر ادلیب در چند هفته گذشته نگرانی‌های را در مورد وقوع احتمالی یک درگیری مستقیم بین مسکو و انقره به وجود آورده است. همکارم زرغونه منگل که این موضوع را دنبال کرده با من در استودیو است. سلام و درود بر شما.
سلام به شما آقای مایم.
امروز رؤسای جمهور روسیه و ترکیه تحت چه شرایطی با هم ملاقات میکنند؟ جزئیات چی هست؟
خب چنانچه شما گفتین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای ترکیه رجب طیب اردوغان امروز در مسکو ملاقات میکنند. دو رهبر در تلاش کاهش خشونت ها در سوریه هستند. خشونت هایی که با او خطر وقوع یک درگیری مستقیم مسلحانه بین مسکو و انقره محسوس است. رئیس جمهور اردوغان گفته خواهان ترغیب پوتین به توافق به آتش بس فوری در شهر ادلیب سوریه است. در این حال آژانس خبری رویترز چنانچه شما گفته این گزارش داده که روسیه حضور خود در سوریه پیش از ملاقات امروزی پوتین و اردوغان تقویت بخشیده. تنش‌ها در شهر ادلیب در چند هفته گذشته در حال افزایش یافته که ترکیه عملیات تهاجمی را علیه نیروهای حکومت سوریه که با روسیه متحد هستند به پیش میبره. انقره به تاریخ 27 فوریه از کشته شدن 34 سرباز ترکی در حملات هوایی قوای حکومتی سوریه گزارش داد. این حمله منتج به پاسخ ترکیه شد که انقره در او به تاریخ اول مارچ 19 سرباز سوریایی را در حملات درون یا طیاره های بی پیلوت کشت و دو جت جنگی سوریه را سقوط داد. ترکیه و روسیه که از جوانب مختلف درگیر در جنگ سوریه حمایت میکنند تا حال از درگیری مستقیم با همدیگر خودداری کردند، ولی تحولات اخیر منتج به این شده که تحلیلگران گرانی خود در رابطه با وقوع احتمالی درگیری مستقیم بین روسیه و ترکیه ابراز کنند. رئیس جمهور اردوغان هفته گذشته از اتحادیه اروپا خواهان حمایت از عملیات نظامیش در سوریه شد و همچنان چنانچه در جریان هستین، با گشودن سرحداتش با اروپا امکان یک بحران جدید مهاجرین در اروپا ایجاد کرد.
بله خانم منگلشتاور، که شما گفتین افزایش خشونت ها در شهر ادلیب در چند هفته گذشته نگرانی های را در مورد وقوع یک درگیری مستقیم احتمالی بین مسکو و انقره به وجود آورده. رهبران ترکیه و روسیه در دیدار امروزشان از همدیگر دقیقاً چه می‌خواهند و خواستار کدام اقدامات؟
خب رئیس جمهور اردوغان دیروز، البته یک روز پیش از ملاقات امروزش با پوتین، گفت که امیدوار برقراری یک آتش‌بس در ادلیب است. انقره از نیروهای بشار اسد در سوریه که حملات را در ادلیب انجام میتن میخواهد که خطوط تعیین شده در یک آتش‌بس از خطوط تعیین شده در یک آتش‌بس عقب برن که در سال 2018 بین انقره و مسکو بالایش توافق شده بود. گفته میشه صحبت‌های امروز اردوغان و پوتین بسیار آسان نخواهد بود. اردوغان در اواخر ماه فوریه به پوتین گفته بود که روسیه باید در سوریه کنار استاده و ترکیه را بگذاره که به تنهایی بر ضد نیروهای سوریه اقدام کنه. ولی روسیه چی میگه؟ روسیه که از متحدین کلیدی رژیم اسد است و در 5 سال گذشته با حملات هوایی از رژیم اسد حمایت کرده، میگه که حکومت سوریه باید کنترل مکمل بالای خاک سوریه را در دست داشته باشه. این هم قابل ذکر است که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته پوتین و اردوغان در دیدار امروزشان روی بحران جاری در سوریه و اقدامات احتمالی مشترک برای حل این بحران صحبت می کنند.
با سپاس از همکارم زرون منگل که جزئیات را در مورد ملاقات امروز بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ارائه کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات نظامی ایالات متحده ای امریکا گفتند که گروه طالبان تا حد زیاد توافقنامه صلح با واشنگتن را مراعات کرده است. در این مورد مارک سپر، وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا، و جنرال مارک میلی، لوید ریستیز قوای مشترک ای کشور، دیروز در یک اجلاس استماعیه کمیته دفاعی مجلس سنای کنگره توضیحات دادند. به گفته آقای سپر، طالبان در تعهداتشان در مورد کاهش خشونت‌ها کاملا پابند نبودند. جنرال ملی گفته که در 24 ساعت قبل تمام حملات طالبان به عقب زده شده است. آنها تأکید کردند که حملات هوایی آمریکا بالای طالبان در ولایت هلمند یک حمله دفاعی بوده، زیرا قوای افغان تحت هجوم آنها قرار گرفته بودند و از قوای بین‌المللی خواستار کمک شدند. سوال اینجاست که آیا این تحریکات به عملی شدن توافقنامه صلح و تعهدات کاهش خشونت توسط طالبان مشکل ایجاد نمی کند؟ همکارم سید سمی عباس همین موضوعات را با مشاور سابق ارشد نیروهای بین‌المللی در افغانستان امین الله حبیبی در میان گذاشته، در آغاز از وی پرسیده است که آیا خشونت ها واقعا در افغانستان کاهش یافته است؟
این حرف درست است، تا حدود زیادی رعایت شده. مسئله اساسی است که به احتمال خیلی زیاد این حملاتی که صورت گرفته، من نمیدونم که چقدر از مرکز اداره میشده، ولی به احتمال خیلی زیاد یک امتحانی هم بوده از این که آیا میتونن نیروهای افغان را نیروهای امریکا و ناتو و متحدینشان جدا بکنن و بعد به اونا حمله بکنن. این منظورم طالبان هستن و حملی که ایالات متحده آمریکا در مقابل این حملات در هلمند انجام داد، به نظر من یک جوابی بود برای از این که نه شما این کار را نمیتونید. و آقای سکات میلر هم گفتن که در جایی که لازم باشه و از ما کمک خواسته شود، ما با کمک نیروهای افغان خواهیم شد. و این به نظر من این پاسخی که گرفتن معنیش این است که احتمالاً پس این خشونت ها گسترش پیدا نکنم.
شما یک چیز دیگر ذکر کردین که شما نمیتونین گفته که تا چی حد این حملات طالبا از مرکز دستور میگیرن. این به این معناست که در صفوف طالبا جدایی وجود داره و تمامشان تحت یک فرماندهی نیستن؟
ببینید این جبهه وسیع است، تمام افغانستان در به خیلی از جاها معلوم نیست که خیلی که از کسانی که وابسته به طالبان هستن یا در از صفوف طالبان می جنگن، حتما اینا سربازان طالبان هستن. اینا ممکن است که به دلایل مختلف دشمنی های منطقه‌ای، عرض کنم که نفوذ سایر گروه ها در این مناطق باشن که اینا ممکن است عملیات های خود را انجام بدن. و به همین خاطر آقای میلی هم گفتن که این عملیات ها کوچک بوده. یعنی شما مثلا می گفت که در شما در شهرهای کلان کدام بم میره ندیدین یا کدام موتر بم میره ندیدین که در جای یا عملیات انتحاری را ندیدین در کدام شهری و یا عملیات های گسترده را ندیدین، بیشتر و چک پوینت ها و از کنن که فاسکا ها بوده که عملیات صورت گرفته و این عملیات کوچک بوده و به همین دلیل تا حدود زیادی این کاهش خشونت ها ادامه داشته و بر مبنای توافق میان ایالات متحده آمریکا و طالبان شده کاهش خشونت ها انتظار میره که خشونت ها ادامه پیدا بکنه، قرار نیست که اینا زیاد شه.
مصاحبه سید سمی عباس را با امین الله حبیبی مشاور سابق نیروهای بین المللی در افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
با نزدیک شدن موعد تعیین شده برای آغاز گفتگوهای صلح بین الافغانی، سوالهای مطرح می شود که آیا نگاه طالبان نسبت به مسائل چون حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق بشری تغییر کرده است یا خیر؟ همکارم حمید حکیمی در این گزارش به بررسی این سوالات پرداخته است.
قرار است گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان به زودی آغاز شود، اما نگرانی های درباره از دست رفتن دستاوردهای 18 سال گذشته به ویژه در بخش آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق بشری در جریان این گفتگوها وجود دارد. یکی از نگرانی ها این است که نگاه طالبان به این موضوعات نسبت به دوره حاکمیت چند سالشان در افغانستان تغییر کرده است یا نه. گروه طالبان در زمان حاکمیت خود محدودیت شدیدی بر آزادی زنان وضع کرده بود و زنان را از حق آموزش، حق کار و حق بیرون رفتن از خانه بدون محرم شرعی محروم کرده بود. در زمان حاکمیت این گروه خبری از فعالیت رسانه‌های آزاد نبود. زینب بدباشندگان بامیان از خاطرات دوره حاکمیت طالبان میگوید:
72 نفران من تسراسی کولنگ شهید کرد. باز ما از قد برف آمدی، تقد برف ماندی، چند شب نروز منزل کردی، اما دی در بامیان. دیگه 4 نفر هم از قومی نزدیک مو دویش بیرار ما بود، یک شم شوی خاله ما بود، یک شم قومی ما بود، مامای ما بود، دیگه کلگی از یار شهید کدک در قد برف.
سید اکبر آقا از مقام های پیشنی طالبان در رادیو آزادی میگوید این گروه با حقوق زنان در عرصه های مانند تحصیل و کار مطابق اصول اسلامی موافق است. از نظر او وضعیت موجود زنان در کابل نادرست است.
وضعیتی که در کابل است من خودم راضی نیستم. مثلا تعلیم و تحصیل مختلط در مکتبها و پوهنتونها که من از نگاه اسلام اینها را خوب نمی دانم.
سید اکبر آقا درباره آزادی بیان می گوید که این اصل در حال حاضر جهانی است و طالبان همین را خواهند پذیرفت و در مخالفت با جهان قرار نخواهند گرفت. شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی میگوید اظهارات طالبان در پیوند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان مبهم است و به همین دلیل وی نگران است. بانو اکبر میافزاید این کمیسیون نگرانیش در پیوند به موضوعات حقوق بشری را با حکومت شریف ساخته است تا در جریان گفتگوهای سوال در نظر گرفته شود. از سوی دیگر عایشه خرم نماینده جوانان افغانستان در سازمان ملل در سال 2019 میگوید وی به عنوان یک زن نگران است که حق تحصیل و کار از وی گرفته شود و با سهم شدن طالبان در قدرت سیاسی محدودیت بر زنان بیشتر نشود.
موضوع اصلی تشویشی است که خانم ها از حق تعلیم، از حق کار و از حق برخورداری از حقوق مساوی به بهره نماند. این چیزایی است که ما باید روش تاکید کنیم و پافشاری کنیم.
در همین حال صدق الله توحیدی فعال رسانه‌ای که تجربه یک دور گفتگوی غیر رسمی با نمایندگان طالبان را دارد میگوید که بر اساس اظهارات طالبان آنان با آزادی بیان در چوکات اسلام باور دارند. به گفته آقای توحیدی هیچ گونه رسانه آزاد در زمان طالبان فعال نبود و چند رسانه محدود دولتی هم که فعال بود تنها فعالیت این گروه را تبلیغ میکرد. این فعال رسانه‌ای میگوید در صورت سهم شدن طالبان در اقتدار سیاسی، فعالیت رسانه‌ها تحت تأثیر برداشت این گروه از آزادی بیان قرار خواهد گرفت. آقای توحیدی تأکید دارد که در گفتگوها با طالبان اصول اسلامی باید توضیح داده شود. گفته می شود که گفتگوهای صلح بین الافغانی به تاریخ 10 مارس آغاز خواهد شد، اما تا به حال فهرست هیئت دولت افغانستان همگانی نشده و معلوم نیست که چه موردهای در این مذاکرات مورد بحث قرار خواهد گرفت.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این بحث.